من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز، دانش معلمان گرامی. خدا قوت میگم بابت دوره خوب و مؤثر و پرباری که بسیج دانشجوی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله طالقانی داره برگزار میکنه. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما و دوستانی که این دوره رو طراحی کردن. خب، موضوعی که بر من انتخاب شده و تلاش میکنم در یک ساعت یا کمتر از یک ساعت خدمتون باشم، عنوانش تربیت اسلامی بوده. من یه قید جریان شناسی بهش اضافه کردم. امیدوارم بتونم در واقع آنچه که مد نظرم هست رو ارائه بکنم خدمتون. خب، در چند بخش عرضم رو تقدیم میکنم. ممکنه یه جایی مقداری پیچیده بشه، ولی در واقع اگر یا ضبط کنید یا بنویسید یا با ذهنتون بنویسید و ضبط کنید، همون کاری که همیشه بلدید و انجام میدید با ذهنتون. خب، در چند بخش میگم، بخشهاشو میگم خدمتتون. در بخش اول اشاره‌ای به در واقع مفهوم تربیت اسلامی خواهم کرد. بخش دوم اشاره‌ای به تجربه جهانی و بخش سوم اشاره‌ای به تجربه ایرانی و بخش چهارم حالا اینا رو ولش کن خودت چطوری. پس چند بخش شد؟ چهار بخش. باری کرد. بخش اول چی بود؟ من پاورپوینت هم آماده نکردم، همین 20 دقیقه که شما لطف کردید دیر کردید یه چیز اینجا نوشتم، میخوام بهتون بگم. از این جهت تأخیر شما واقعا مفید بود برای من. بخش اول مفهوم شناسی، یه دعوای مفهومیه. بخش دوم بگید آفرین، تجربه جهانی. بخش سوم خودت چطور، نه خودت چطوری. چهارم تجربه ایرانی. بخش چهارم اینا رو ولش کن خودت چطوری. خوبه؟ باش. خب، بخش اول اشاره به یک نزاع مفهومی خواهم کرد که اصلا تربیت اسلامی یعنی چی و یه نزاعی درش وجود داره. واقعیتش اینه که مفهوم تربیت دینی از دیرباز وجود داشت، از وقتی که دین بوده تربیت بوده در کل اعصار و دوره ها. به تعبیر دقیق تر حتی تربیت آنجایی بوده که دین حضور داشته، از ادیان آسمانی تا بعدها که دیگه ادیان قلابی و ادیان بشری هم پا به عرصه گذاشته، حتی ادیان تحریف شده. پس اگه بخوایم تاریخ تربیت رو بررسی بکنیم در همه اعصار بشریت، هر جا دین بوده تربیت توش بوده، کنارش بوده. این نقطه قوت خود دینه که کنارش تربیت رو به همراه داشته. منظورم از تربیت یعنی تلاش برای دگرسازی، نه تلاش برای خودسازی که اونم مهمه و سر جاش هم باید صحبت کرد. بنابراین تلاش برای خودسازی در طول دوران بشریت بوده و هر جا دین بوده، چه دین درست چه دین قلابی، تربیت هم حضور داشته. اما در دوره‌های مدرن به دلیل در واقع بسترهای تعویض در بسترهای فکری فرهنگی و در واقع فلسفه‌های بشری که به وجود اومده در عالم مدرن، برخی اشکالاتی کردن به این ترکیب تربیت دینی، از جمله آقای پول هرست و دیگران. کمی 30-40 سال پیش این حرفا گفته شده و گفتن ترکیب تربیت دینی ترکیب متناقض نماست و پارادوکسیکال است، شبیه کوسه ریش پهن. خود این تعبیر غلطی دید. نمیشه هم آدم کوسه باشه، یعنی ریش نداشته باشه، هم ریشش بلند باشه. آقای هرس استدلالش اینه که تربیت نمیتواند دینی باشد، چون تربیت باید علمی باشد. این یک استدلال. حالا من یه جایی اینا همه انواع تقریرهایی که آقای هرس کرده و یا میتوانست انجام بده رو گفتم، اونجا نقد کردم. خب، پس بعد یه دعوایی شد که آقا مگه اقتصاد اسلامی میتواند باشد؟ خب اختلاف دعوا شد. بعد اومدن گفتن سیاست مگه میتونه دینی بشه؟ سیاست باید علمی باشه. مدیریت مگه میتونه علمی باشه؟ بعد رسیدم به اینجا که آدم فکر نمیکرد به اینجا دیگه اشکال بکنن. یعنی ممکنه رو اقتصاد بگن اقتصاد دینی نداریم، ولی تربیت که بابا از همیشه در طول تاریخ دین با تربیت هماغوش بوده. اصلا یکی از کارکردهای دین تربیت مردم بود دیگه، هدایت مردم بود. حداقل حتی این ادیان ساختگی، حتی این عرفان‌های نوظهور، اینا هم میخوان مردم رو درست کنن دیگه، آرام کنن، آرامش برسونن، تجربه های نو بکنن. بالاخره باز تو این تجربه های عرفان های نوظهور، ادیان نوظهور هم در واقع دنبال تربیت و دگرسازی هستن دیگه. پس تربیت همیشه هماغوش دین بوده. چرا شما این اشکال رو میکنید؟ خب با آقای حس پاسخ هایی داده شده و الاخر دیگه، خیلی بحث مفصل تری هست. آقای هرس دیگه که تربیت مسیحی ممکن نیست متناقض نماز، تربیت یهودی متناقض نماز، تربیت اسلامی هم متناقض نماز. با صراحت هم میگه ایشون، میگه religious education، islamic education اینا غلطه، عبارتش عبارت غلطی. یکی از ادله ایشون اینه که تربیت نمیتواند، تربیت جای علم است، جای خرافه نیست. خب جواب نشون میده پیشفرض شما آقای هرس غلطه دیگه. یه پیشفرض رو گرفتی، بر اساس اون پیشفرض داره قضاوت میکنی. کی گفته دین خرافات است؟ بله، اگر دین همش خرافات است، جای دین در تربیت نیست. اما اینجوری نیست. از اون ور افراد مثل فایرابنت و دیگران تو معرفت شناسی متأخر میگن که علم برخیش، علم یعنی ساینس، علم موجود، همین علم موجودی که برخی از اساتید دانشگاهی ما اون رو تقدیس میکنن. چیکار میکنن؟ با تأکید گفتم، تقدیس میکنن. تو همین مناظره اخیر آقای دکتر درخشان و آقای دکتر غنی نژاد کاملا مشهود بود دیگه، یه بوتی بود اصلا. شما میتونی به امام خمینی حرف بزنی، خب امام متخصص نبود، ولی خب علم علم است دیگه، علم محترم است و مقدس. ولی حالا امام خمینی ممکنه محترم مقدس نباشه. خب پس این اشکال و این جواب دیگه. پس یه جواب اینه که آقای هرست پیشفرضتو عوض کن. پیشفرضت اینه که در تربیت جای خرافه نیست. خب ما میگیم در تربیت جای خرافه نیست. خرافه که نباید بیاد تو تربیت بگنجد. اما کی گفته که دین تمامش خرافه است؟ بله ادیان ساختگی داریم، ادیان غیر وحیانی داریم. خود شما با دین مسیحیت مواجه بوده، در جهان مسیحیت و با کلیسای مسیحی مواجه بوده که خیلی هاش تحریف شده است. اما چرا تعمیم میده به اسلام؟ این نکته اول یا جواب اول. جواب دوم این که خب اب نداره. اگر اینه، عده‌ای از معرفت شناسان متأخر و برخی استدلال کردن مثل فایرابنت و دیگران که علم هم یه جایی به خرافه داره تبدیل میشه. علم یعنی ساینس مدرن موجود، همین ساینسی که ادعا داره میتونه بشریت رو کنترل کنه به بهشت برینی که قرار بود دین برمقام بیاره، تو همین دنیا براتون برمقام میاریم. خب یه کرونای اومد، اول گفت این کار بکن، بعد این گفت این کار بکن، بعد گفت نه اون کاری که میکردی اون کار درست نیست، این کجاش علمه؟ بعد تازه متوجه شدیم حالا مثلا کاسبی بوده، اصلا کرونا نبوده. همین حادثه تجربه زیسته خودمون دو سال اخیر رو میگیم، مثلا این کجاش علم بود؟ دقت کردیم؟ پس آقای هرس از اون برم میشه گفت که علم هم یه جاهایی به خرافه تبدیل شده. اصلا علوم تجربی یه جاهایی به خرافه داره تبدیل میشه، به دلیل عدم قطعیتش، به دلیل عدم حتی کارآمدیش. پس اونجا هم باید بگیم تربیت جای علم نیست. خب حالا من این نزاع رو دیگه وا میگذارم. به نظرم حرف آقای هرس اصلا درست نیست و اشکال متناقض نما بودن ترکیب تربیت دینی یا تربیت اسلامی اشکال واردی نیست و تربیت از گذشته های بسیار دور دینی بوده، همین الان هم میتواند دینی بشود، وصف دینی اسلامی مسیحی یهودی بهش بچسبد. پس حرف در مورد امکان یا امتناع تربیت دینی حرف خیلی معتبری نیست. تو گام دوم، یعنی مرحله دوم همین حرف، میگه ایشون یا دیگرانی میگه خب اب نداره آقای مستوی، چرا عصبانی میشی؟ حالا من شوخی کردم گفتم متناقض نماست، متناقض نما نیست ولی امکان ندارد، یعنی امکان فلسفیشو میپذیرم ولی امکان وقوعیشو نمیپذیرم. ببین الان دیگه نمیشه تو عالم مثلا سیالیت و نسبیت و گردش آزاد اطلاعات دیگه نمیشه تربیت اسلامی محقق بشود. خب تو گام دوم داره حمدلانه صحبت میکنه. گام اول گارد گرفته بود، میگفت که تربیت دینی ممکن نیست، تربیت اسلامی ممکن نیست. تو گام دوم میگه حالا اب نداره، ممکن هست به لحاظ فلسفی، یعنی متناقض نما نیست، اما به لحاظ امکان وقوعی ممکن و قابل تحقق نیست. مثلا به دلیل گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آسان همگان به همه چیز دیگه شما نمیتونید تربیت اسلامی انجام بدید. خب اینم یه استدلالیه که خیلی براش تاکید دارن، تاکید میکنن. جوابش اینه که خب به همین دلیل شما تربیت علمی، تربیت سکولار، حتی تربیت لیبرال هم ممکن نیست. شما میخواید به زور برتری رسانه بگید لیبرالیسم آخرین ایدئولوژی است، بپذیر. من میگم بپذیر. بعد اون وسط یه دونه از تو مدرسه مثلا فرانسوی یه دونه بچه بلند میشه میگه این خمینی کی بود مثلا، یه تنه در مقابل آمریکا و استعمار وایساد کی بود فلان. گردش آزاد اطلاعات دیگه نمیشه تو اگر خفقان ممکن نیست، خب تو تربیت لیبرال هم خفقان ممکن نیست. یه دفعه نمیدونم بچه بزرگترین شرکتدار و ثروتمند ایتالیایی یه دفعه میاد مدافع فلسطین میشه، بعد میره ترور میشه، شهید میشه، اسمشو ادواردو. پس اگر قرار شما بگید به این دلیل تربیت دینی ممکن نیست، باز به نظر میرسه آقای هرس و دیگران به نظر میرسه یه پیش‌فرضی با شما در نظر گرفتی و فکر کردی که تربیت اسلامی یعنی یه تربیت ایزوله شده ای که میخوای از بالا به پایین تاپ داون بگی این است و جزئی نیست. خب بله، الان نمیشه اینجوری تربیت کرد که آقا بچه بدان همین جوریه، همینی که من گفتم راه درست زندگی همینه فقط. اصلا پیشورز تربیت اسلامی نیست. تربیت اسلامی یکی از ارکان خیلی مهمش اختیار و اراده است. ساعت تحول خیلی روش داره تاکید میکنه و ماها و شماها باید بدانیم که تربیت ارادی شاید یکی از دوال مرکزی و ستونهای محکم تربیت اسلامی در عصر حاضره. تربیت ارادی، اول ما باید اراده و اختیار رو، اراده در دل اختیار و آگاهی باید نهفته باشه طبق تاکید ساعت تحول. پس آقایی که ازش شما اس بردیم، اینجوری هم نگید که تربیت اسلامی در عصر حاضر تحققش ممکن نیست به دلیل دسترسی های آزاد. حتی جلوتر بریم بگیم که باز کسی نشنوه، در گوشی به شما میگم، تربیت اسلامی در محیط آزاد ممکن تر است، منتها حالا ما تجربهش نکردیم، یا بزرگتران نمیذارن این کار بشه، یا اینکه میترسن، یا متولیان تربیت، متولیان دین خیلی مثلا تجربهش نکردن یا میترسن. همان جوری که دقت کنید، همان جوری که متولیان لیبرالیسم ازش میترسن، متولیان لیبرالیسم از آزادی میترسن، به حضرت عباس میترسن، به خدا نگفتم ها، شوخی میکنن که دوستان خوابشون بفتن، نگفتم به خدا، گفتم به حضرت عباس، یعنی حرفم واقعا درسته. متولیان لیبرالیسم از آزادی از آزادی واقعی میترسن، واقعا میترسن، یعنی نمیخوام بدونن که شرق آسیا داره چه اتفاقی میفته. مثلا چیه این آقای خامنه‌ای، چیه مثلا یه تنه یه پیرمرد 80 خورده ساله مثلا دیکتاتور معاونه داره خیلی کارا رو انجام میده؟ بله انجام میده، ولی نقشه خاورمیانه جدید شما رو با میلیاردها دلار رو هوا کرد. یه دونه آدم داشت به نام قاسم سلیمانی، اصلا همه چی رو به هم زد. خب لیبرالیسم هم از این آزادی میترسه دیگه. خب یه خود شلوغ شد حرفام. پس در گام دوم هنوز بخش الف هستم، بخش یک هستم، مفهوم شناسی و اون نزاع تاریخی مفهومی که وجود داره و اونی که شما باید بدونید، شما به عنوان کنشگران آینده، مدیران آینده آموزش پرورش ایران که یکیتون وزیر میشه، یکیتون معاون وزیر میشه انشالله، یکیتون رئیس دانشگاه فرنگیان استان قم میشه انشالله، آره بعد از 100 سال دیگه البته، شما باید اینا رو بدونید، شما باید اینا رو بدونید. خب اول عرض کردم امکان منطقی تربیت اسلامی برخی انکار کردن، به نظر اشکال واردی نیست. یه دلیلش رو جواب دادم، دو تا جواب بهش دادم. تو بخش دوم گفتم امکان وقوعی رو برخی دارن تشکیک میکنن که این هم به نظرم قابل جوابه. یه حرف طلایی طوری هم زدم این وسط که بعضیا نوشتن، اینو روش فکر کنید بعدن، که تربیت اسلامی با آزادی موافق‌تر است و یا در پهنه آزادی امکان وقوعش بیشتر است یا تربیت لیبرال یا تربیت سکولار. من به نظرم تربیت اسلامی رو میشه تقویت کرد. و البته گفتم ممکنه الان که شما میگید متولیان دین و متولیان تربیت، ممکنه خیلی با این حرف موافق نباشن چون میترسن. ولی حالا یک کسی اگه بیاد با شجاعت صورت بندی بکنه و اجرا بکنه، توی مدرسه اجرا بکنه، ممکنه نتایجش رو بررسی بکنه، خوب عذاب در اومده باشه. خب این بخش اول عرضم تمام، یه نزاع مفهومی و امکان شناسانه بود. ایده هم دارن استدلال میکنن، ولی به نظر میرسه تو همین بخش اول ما باید بگیم اولا ما باید با آغوش باز به سمت آینده حرکت کنیم. آینده هم فعلا از آن تکنولوژی است، از آن رسانه است، از آن فضای مجازی است، از آن هوش مصنوعی است. قرار نیست ما رسانه حراسی بکنیم. اصلا طبق مبانی صنعت تحول هم باید به آغوش رسانه ما میرفتیم و نرفتیم، اشتباه کردیم، خطای دولت بوده، خطای وزارتخانه بوده، خطای وزارت ارتباطات بوده، یعنی بی عملیشون بوده. بنابراین با آغوش باز به سمت آینده باید حرکت کرد، به سمت هوش مصنوعی باید حرکت کرد و هوش مصنوعی رو به خدمت تربیت گرفت، تربیت انسان‌ها، و این اشکالات وارد نیست. بخش دوم عرض بنده اشاره به تجربه جهانی است، تجربه جهانی تربیت دینی. خب چون میخوام تجربه بگم، تاریخ میخوام بگم دیگه، چون تاریخ میخوام بگم باید بگم اولش چه یکی بود یکی نبود، برای که خوابتون بپره. تربیت عرض کردم به لحاظ پیشینه شناسی همیشه هماغوش دین بوده، تا این دوره های اخیر که انسان مدرن هوس کرده دین رو بذار کنار، عشقش کشیده دین رو بذار کنار. اینی که دین رو بذاره کنار، خودش الگوهایی پیدا شده که من از اون تعبیر میکنم به تربیت سکولار. پس من دو تا مفهوم رو تو بخش دوم دارم با هم میبرم جلو، تربیت دینی، تربیت سکولار. تربیت دینی مثل تربیت اسلامی، تربیت مسیحی، تربیت یهودی، تربیت بودیستی، هر چی اسمشو میذاره، هر دینی که میتونه عهده‌دار تربیت، جریان تربیت بشود رو بهش بگیم تربیت دینی. در مقابلش جریانی که دوست نداره اینا اتفاق بیفته میشه تربیت سکولار. خب در دوره‌های اخیر تربیت سکولار برجسته شد، یعنی گفت که سکولاریسم عجب چیز خوبیه، ما هر جا دست دین رو قطع کردیم خوب بود، مثلا تو سیاست دست دین رو قطع کردیم خوب بود، یه دفعه حمله میکردیم به کشورها، قبلا به کمک پاپ کشورگشایی میکردیم، الان پاپ هم دیگه لازم نیست، ما کشورگشایی میکنیم، آدم ها رو میکشیم، استعمار میکنیم بدون شعار دین. خب خود تربیت سکولار که جریان معارض تربیت دینی هست، الگوهایی رو به خودش دیده. من اشاره فقط میکنم از بابی که بدانیم و بایدم بدانیم که در جهان چه میگذره و به تجربه‌های جهانی باید توجه بکنیم. و اصلا طبق مبانی صنعت تحول، نگاه تطبیقی و مقارنه‌ای داشتن و مقایسه‌ای داشتن در امور سرورش لازم است. و باز در گوشی بهتون میگم به هیچ کی نگید، یک از ضعف‌های بزرگ ماها یعنی در ایران، از نظری پردازی تا دانشجو، از ستاد تا صف، اینه که واقعا آنگونه که باید به اون سرش تطبیقی بها بدهیم نمیدهیم، یا کاملا نگاه غرب ستیزانه داریم، میگیم آقا این همش که باطله ولش، یا نگاه کاملا غرب گرایانه داریم، میگیم آقا میدونی مالزی چی شد؟ واقعا میدونی؟ میدونی نمیدونم کره از کجاست؟ یه روز مادرها رو دعوت میکنن، میگن پای بچه هاشونو، پای مادرها رو ببوسید، کجاست؟ حالا مثلا میگن هر چیز خوبه میگن ژاپن، هر چیز بده میگن ایران. خب از این کاملا غرب گرایانه است. حالا مثلا تو ایرانمون چی نداریم؟ مثلا من بهتون بگم آقا میدونی شب قدر یه مدرسه بچه‌ها کلا همشون اومدن تا صبح نشستن ذکر یا حسین گفتن فلان و فلان و فلان و بعد همشون هم با زبان روزه مثلا 1000 پرس غذا رو توی انتهای نیروگاه پخش کردن. نه اینا مثلا جز مصادیق آموزش مترقی نیست، ولی اون بندگان خدا به دلایل آموزه‌های مسیحی پای مادرشون بوس کردن. یه آموزه مسیحیه، چیز خیلی خوبی هم هست. حاج قاسم هم پای مادرش رو دست مادرش رو بوس کرد شهید شد دیگه، از این کارو کرد شهید شد. خب اینم ایده کاملا میخوام بگم مطالعه تطبیقی چون نمی‌کنیم، ولی واقعیتش اینه که این ضعف بزرگ ماست. باید مطالعه تطبیقی و آموزش نگاه مقارنه‌ای رو به رسمیت بشناسیم، یعنی همش دنبال این باشیم که کجا چه تجربه اینه نوعی رو انجام داد، اونو بیاریم بومی بکنیم، در درون مبانی خودمون هضم بکنیم و بعد ازش استفاده بکنیم. یا این پرانتز من هستا اینجا که دارم عرض کنم پرانتزه، یا گاهی اوقات مشاهده میشه خود ماها مثلا یه شبکه فرض کنید فعالان خراسان رضوی با شبکه معلمان فعال چه میدونم خوزستان مازندران اینا رقابت میکنن به جای اینکه رفاقت کنن. میگه ما یه ایده نوعی پیدا کردیم، بذار اول خودمون اجرا کنیم به نام ما تموم بشه. متوجه این رفاقت کم این واسه، باید رقابت رو کم بکنیم، رفاقت رو بیشتر بکنیم، دنبال تجربه های نوع دیگران باشیم و تجربه نوع دیگران رو بیایم بومی بکنیم. خود این بومی سازی هم یک هنره. حالا این پرانتز رو ببندم، تو پرانتز اشاره کردم به ضعف بزرگ ما در عدم بها دادن به آموزش تطبیقی و نگاه مقارنه ای، نگاه این که کجا حرف نوعی هست ما اون رو اخذ بکنیم. خب عرض می‌کردم که این دوتا جریان تربیت سکولار که معارض تربیت دینی بوده در تجربه‌های جهانیش الگوهایی به خودش دیده و این الگوها میتونه برای ما مفید باشه. چرا مفید باشه؟ چرا؟ یه نفر بگه چرا؟ اگه نگید من خودم میگم. بله دیگه احسن، اصلا پژوهش یعنی همین، علم یعنی همین دیگه، علم اینه که ببینید دیگران چی گفتن، یعنی به مرز دانش موجود برسید بعد خودش شما در مرز دانش موجود حرکت کنید و دانش موجود رو به جلو ببرید. و خب در این تجربه ها من اشاره میکنم که بشر مدرن اولین بار که قلقلکش اومد که دین رو، البته مسیحیت تحریف شده، مسیحیتی که دست و پای تربیت رو میبست، مسیحیتی که در یه ذره عقبتر جلوی علم رو گرفته بود اصلا، چون باشون با هم دعوا کرده بودن، یعنی دین با علم دعوا کرده بود، بعد جلوتر که اومد علم قدرتش که بیشتر شد گفت باید پاتو جمع کنی، دستو پاتو جمع کنی، و بعد از مدرسه اخراجش کرد. دلیلش یه دعوای کینه قبلی داشتن با هم دیگه. من چرا امروز اینجوری صحبت میکنم؟ خب چی؟ از خودم بگم؟ باشه. گونه هایی رو به خودش دیده، یعنی جریان تربیت سکولار که تلاش میکرده تربیت دینی رو به حاشیه براند با چند گونه مدرسه اومد وسط. قاطعا تلقی ظهور تربیت سکولار در مدرسه ها بوده دیگه، در اسکول ها بوده. مثلا یه وقت گفتن که چطور در واقع تربیت رسمی رو به جای این که یک دین خاص رو آموزش بدیم چند دین خاص رو آموزش بدیم. حرف بدیه؟ نه حرف خوبیه. بعد گفتم خب همه ادیان رو آموزش بدیم، حرف خوبیه. بعد گفتم دیگه اصلا ادیان آموزش ندیم، بذار خودشون برن، اصلا آموزش دین کار کلیساست، خود کلیسا بره آموزش بده. اینایی که ببخشید من خیلی با شوخی میگم، هر کدومشون یه کتاب، یه رفرنس داره، یعنی یه جریان است، یه رویکرد است، با رویکرد قبلی متفاوت است. بعد گفتن که دین رو تماما حذف کنیم، دوباره جریان تو فرض کن جامعه شناسی اومد گفت که خب رویکرد کارکردگرایانه خوبه که مثلا اگر سفره هفت سین کارکرد اجتماعی داشته باشه، مثلا چهارشنبه سوری میدونیم خرافه است و میدونیم الکیه، ولی خب کارکرد اجتماعی داره. خب ما کارکردگرا هستیم، بنابراین کارکردگرایان اومدن تو مصوبهش گفتن که هر چیزی که کارکرد خوبی داره مفیده اونو نگه داریم، حالا خرافه هست باشه، دینم هست باشه. دوباره اینجا برگشت، یعنی آموزش‌پرورش تمایل پیدا کرد که با نگاه کارکردگرایانه به دین توجه کنه. مثلا دید که دین آداب اجتماعی میآموزه، گفتن عجب چیز خوبیه. درسته دین خرافه است یا اصلا خدا وجود نداره، ولی بالاخره هر کسی که دین داره خود مبادی آدابه. یه دفعه مثلا با شلوارک نمیاد تو کلاس یا یه ذره بالاتر، همین خوبه دیگه، دینداران آدمای مؤدب‌ترین. گفتن چقدر خوب. دوباره یه روی کردی اومد گفت خب در واقع با نگاه پدیدار شناسانه بیایم کارکردهای دین رو استفاده کنیم، قطره چکانی آنجا که لازم است با مصاحبهش تزریق کنیم. پس دین خیلی چیز بدی نیست، خیلی چیز بدی نیست. خب اینم شد نگاه کارکردگرایانه، نگاه پدیدار شناسانه. بعد اومدن جلوتر فرض کنید تو فلسفه دین نگاه تجربه دینی رو آوردن وسط، مبتنی بر نگاه رویکرد تجربه دینی در واقع، یعنی تحولات در فلسفه دین به فلسفه تربیت کمک کرد، از دلش الگوهایی برای مدرسه و مدرسه داری به وجود اومد. الگوی آموزش تجربه دین، تجربی دین، آموزش تجربی دین اومد وسط. ایدهشون این بود که خب ما بذاریم بچه خودش تجربه کنه با کدوم خدا راحته. خداها مختلفن دیگه، قبول دارید؟ قبول ندارید؟ نه دیگه، خدای مسیحی، خدای یهودی، خدای بودیستی، خدای اسلامی، خدای تو پهنه تکثر ادیان خداها متفاوتن دیگه. یه خدا خیلی خشمگینه، غضبناکه، یه خدا خیلی مهربونه، یه خدا هر غلطی بکنی تو رو میبره بهش، یه خدا هر یه دونه تارمو افتاده باشه بیرون تو رو میبره جهنم. خداهای متفاوتی وجود داره. بعد گفتم خب بذارید خودشون تجربه کنن، خود بچه ها تجربه کنن، این میشه تجربه دینی. اینم رویکردها و مطالعات و منابع متعدد تو این زمینه به وجود اومد که اجازه بدید خود بچه تجربه کنه. خب من دارم چی از کنم؟ الگوهای تربیت سکولار، الگوهای مدرسه های سکولار رو خیلی به اختصار بدون نظم منطقی دارم برمی‌شمارم. ایده هایی بوده که روش تاکید می‌شده. یا مثلا آموزش سوپرمارکتی ادیان باز یه ایده‌ای بوده که خیلی برجسته شده. یعنی این رفت و برگشت های تجربه ورزانه غرب مدرن برای اینکه بالاخره دین رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. از یه طرف نمیشه کاملا دین رو حذف کرد، از یه طرف کاملا هم نمیتونیم از در واردش کنیم بگیم همه چیز دینی شود. این نمیشه که، اینجا آموزش پرورش هست، اینجا تربیت هست. الگوهای مختلفی به وجود اومد که به دلیل اینکه شما خسته شدید من دیگه واگذار میکنم. پس در بخش دوم اشاره کردم که در تجربه تاریخی و جهانی تربیت دینی همیشه حضور داشته، الان هم حضور داره، منتها نگاه سکولار برش حاکم شده. حتی بگم بالاتر، برخی طرفداران تربیت دینی خودشون تئوری پرداز سکولاریزم بودن، نه اینکه آدم بدی بودن، نه، اتفاقا برای دفاع از تربیت دینی، تربیت دینی سکولار رو دامن زدن. اینم به نظر تجربه قشنگ جالبی برای ما. مثلا خودش کشیش بوده، میگفت آقا شما اصلا تربیت دینی رو بگذار برای کلیسا، اصلا شما لطف کن تو مدرسه تربیت دینی آموزش نده. واقعا هم حرفش در بستر خودش حق بوده، میگفت این تربیت دینی که شما داره آموزش میدید آموزش نده، بذار تربیت دینی رو ما عهده‌دار باشیم، ما متخصصین، یعنی متولیان دین عهده‌دار باشیم. خب اینم یه نکته که تربیت دینی خودش دو صورت پیدا کرده، تربیت سکولار و تربیت غیر سکولار. به تعبیر باز خیلی دقیق، تربیت دینی سکولار و تربیت دینی دینی الان وجود داره در همه کشورها. شما میشه مثال زد مدارس متعدد و میزان وابستگی ها به دولت ها و غیره و غیره، خیلی بحث مفصل اینجا هست. خب این بخش دوم عرض من، اشاره کردم به تجربه های جهانی که تربیت دینی و تربیت اسلامی جریان های بسیار متعددی داره. جریان معارضش رو اسمش رو میذاریم تربیت سکولار، اون طیفی از دیدگاه ها توش وجود داره. تربیت دینی هم طیفی از دیدگاه ها وجود داره، طیفی از الگوها وجود داره، فقط دیدگاه نه، یعنی الگوی مدرسه و مدرسه داری، الگوی برنامه درسی، الگوی مدیریت آموزشی، الگوی مدیریت اقتصادی و منابع اقتصادی، یعنی میزان وابستگی به دولت، مردم و غیره. خب این شد بخش دوم عرض من. بخش سوم اشاره به تجربه ایرانی بکنم. قرار امروز تو این یک ساعت جریان شناسی بکنم برای شما دیگه. در تجربه ایرانی هم چیز شبیه آنچه که در جهان مدرن رخ داده ما باش مواجه بودیم، یعنی تربیت دینی در ایران به لحاظ سنتی وجود داشته از قدیم، از وقتی که قبل از اینکه مدرسه متولد شود، مدرسه یعنی اسکول متولد شود، در مثلا اواخر قاجار همیشه تربیت دینی حضور داشته، یا تو کف بازار بوده یا در مدرسه بوده، ببخشید در مسجد بوده، در مکتب خانه بوده و غیره، در کلاس قرآن بوده، مثلا ملا باجی یعنی معلم قرآن زن می اومده مثلا جزء سیوم قرآن درس میداده، وسطش شعر حافظ هم آموزش میداده، وسطش گلستان سعدی هم میخونده، هم ادب یاد میگرفته، هم کار کرده، هم تربیت اجتماعی میشده، هم تربیت دینی میشده، نماز روزه یاد میگرفته. پس تربیت دینی در تجربه ایرانی، تربیت دینی همیشه حضور داشته، اما از یک مقطعی به بعد که ما اسمشو میذاریم آغاز آموزش پرورش رسمی یا تربیت مدرسه ای در ایران، که اونم متأثر از تجربه غرب مدرن بوده، به نظر میرسه که ورود تربیت مدرسه ای با ایران ورود سکولاریستی بوده، به دلیل اینکه یعنی اگه دقیقاً بریم توی بسترهای اواخر قاجار، اوایل پهلوی اول، دقیقاً ببینیم که پیدایش مدرسه در ایران با چه انگیزه هایی رخ داده، میشه از این فرضیه دفاع کرد که نگاه ها بیشتر نگاه های سکولاریستی بوده و خب حقم داشتم، بالاخره اون زمان اینجوری بوده. اصلا این کالای وارداتی یعنی مدرسه، یعنی تربیت مدرسه ای و نظام اسکولینگ، این کالای سکولار بوده اصلا، چون قرار بود واردش بکنه، واردش کردن. بنابراین در تجربه ایرانی هم باز میبینیم که جریان تربیت سکولار اولا یه جریان وارداتی بوده، درونزا نبوده، وارداتی بوده. البته زحمات جناب آقای رضا شاه پهلوی و بعدیش، زحماتش این بوده که تلاش میکردن مدرسه رو به خدمت بگیرن و در واقع ایده های مثلا ایده های خودشون رو، ایده های در واقع ایرانی خودشون رو در قالب همین مدرسه ها بنا بکنن. پس در تجربه تاریخی تا اینکه انقلاب اسلامی رخ داد، به زعم خودش تلاش کرد جریان تربیت سکولار رو پایان ببخشه. حالا بعدش عرض میکنم. پس میشه یک یا دو مرحله تاریخی برای جریان تربیت اسلامی قلمداد کرد. قبل از تولد مدرسه در ایران جریان تربیت دینی حاکم بوده، بعد از تولد یعنی با تولد مدرسه در ایران جریان تربیت سکولار متولد شده، حاکم شده و غالب شده. تلاش میکرد در همه عرصه ها نگاه رو نگاه سکولاریستی بکنه و حذف دین رو رقم بزنه، از برنامه درسی گرفته تا برنامه آموزشی تا تربیت معلم تا دیگر عرصه ها. اینم مقطع دوم. مقطع سوم سال 57 که تحول بزرگ اجتماعی در جهان رخ داد به نام انقلاب خمینی بزرگ، و ادعاش این بود که تربیت دینی میخواد بکنه. توی این مقطع تاریخی تلاش این بود، اما خب نقدهایی هم بهش وارده و ما هم الان که به 40 سال گذشته نگاه میکنیم کاملا منتقدانه، البته باورمند، نه نسبیتگرا. باورمند منتقدانه باید بررسی بکنیم، ایرادها رو در بیاریم، قلقگیری بکنیم برای گام دوم انقلاب و چله دوم انقلاب به تعبیر رهبر معظم انقلاب به پیش بریم. پس شاید بشه 4 مرحلهش کرد تجربه ایرانی رو که در واقع میشه از این صحبت کرد. خب اینم دیگه خسته شده دیگه، حالا منم اینو واگ میذارم. حالا همینجا چند جمله اضافه کنم، یه مطلب رو نگفتم. در گام دوم مرحله مقطع چهارم به نظرم خطر سکولاریزم تربیتی آن هم در زیر پوست شهر خیلی ممکن و محتمل است، کما اینکه بوده. یعنی نمیشه گفت رگه های جریان سکولار و تربیت سکولار در مصادره شما وجود ندارد. دارد. نمیخوایم نق بزنیم، میخوایم منتقدانه و علمی صحبت کنیم یا کاملا سیاه نمایی بکنیم. نه، منتقدانه باید واقعا نگاه پژوهشی علمی داشت. و به نظر میرسه گام دو در چله دوم انقلاب یکی از خطر بیش از آن که تربیت لیبرال جریان تربیت اسلامی رو تهدید بکنه، جریان تربیت سکولار تهدیدش میکنه. توضیح میدم الان یعنی چی. یعنی جریان لیبرال متوجه شده که نمیتونه اینو زمین بزنه. حالا تو عرصه‌های دیگه هم شاید این مدل باشه، تو اقتصاد، سیاست. لذا از کدام اسلام باید اتفاقا حرف بزنیم؟ چی گفتم؟ گفتم که خطر تربیت لیبرال از تربیت سکولار برای تربیت اسلامی کمتر است در چله دوم انقلاب. چرا که در چله دوم انقلاب شما باید از کدام اسلام صحبت بکنید؟ خب مگه نمیگی تربیت اسلامی؟ خب مثلا اینکه خدا اینقدر مهربونه که ببخشید اگر برهنم بیای بیرون ممکنه تو رو ببخشه، اصلا حجاب کی گفته واجبه؟ بعد اینم جزء اسلام دیگه، یعنی خانش اسلامیست دیگه به زعم خودشون. پس باید اتفاقا از کدام اسلام سخن بگی. مثلا اسلام رحمانی هم اسلامه. اسلام رحمانی یعنی همه چیز که، یعنی اونقدر سانسورت قوی باشه بگید که خدا همش مهربان است. یعنی نصف قرآن رو حذف کنی برای اینکه آیات غضب و آیات عذاب و آیات جنگ و آیات دفاع رو حذف کنی، بگید اسلام اسلام رحمانی است. اسلام اسلام رحمانی است. خب پس در گام دوم، یعنی در مقطع چهارمی که من دارم جریان شناسی میکنم، اونی که مهمه بیش از آن که بگیم کدام تربیت، باید بگیم کدام اسلام. البته این سوال که کدام تربیت هم سوال مهمیه، اما تو مقطع سوم، یعنی در این 40 سال اول انقلاب، ما اتفاقا به این خیلی پرداختیم. کدام تربیت؟ تربیت پیاژه‌ای، تربیت روسویی، تربیت مونتسوری، تربیت کی؟ یعنی مبتنی بر کدام نگرش در علوم رفتاری، علومی که خادم تعلیم تربیت هستن. من کلمه پداگوژی رو عمدن به کار نمیبرم، آقای عبدینیک میگه باز به کار برو. بر همین تا الان مقاومت کردم آقای، خوب بوده، موفق بودم تا الان، متشکرم. خب کدام تربیت؟ ما این 40 سال اول اتفاقا دنبال همین بودیم دیگه، اصلا دانشکده های علوم تربیتی دنبال این بودن کدام تربیت. از اینجا به بعد شاید، حالا من چون خطابی دارم صحبت میکنم، اتفاقا سوال باید بکنیم کدام اسلام؟ اسلام رحمانی، اسلام سنتی، اسلام سیاسی، اسلام انقلابی کدوم؟ اسلام خمینی، اسلام خامنه‌ای کدوم اسلام میخواید تربیت اسلامی بکنید؟ یعنی جریان تربیت اسلامی اتفاقا با این بیشتر مواجهه، به دلیل اینکه تربیت لیبرال متوجه شده که ره به جایی نمیتونه ببرد و در قالب تربیت سکولار باشه. اگه بخوام حرف دقیق تری بزنم که برخی از حرفای گذشته منو تحت پوشش قرار میده یا استدراکی از حرفای گذشته من هست، اینه که آقا سکولاریسم همیشه بوده، در دوران پیامبرم بوده، یعنی خیلی سختش نکنید. در زمان پیامبرم سکولاریسم وجود داشته، بنابراین تربیت سکولار هماغوش تربیت اسلامی است و هست و بوده و باید نشانگانش رو بشناسیم، از اون حذر بکنیم یا جلوش رو بگیریم. خب اینم بخش چندم دوستان. بخش سوم چون خسته شدید دیگه احساس میکنم فایده نداره. بخش چهارم، حالا اینا رو ولش کن، خودت چطوری؟ خوبه؟ یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی
حالا خودت چطوری؟ منظورم اینه که اینا که مال کتاب هاست، یا نمره میگیریم یا نمره نمیگیریم، ولش. حالا خودت چطوری؟ منظورم اینه که حالا ما، یعنی شما دانشجوی معلمی که انشالله دو روز آینده در واقع عهده‌دار سکان تربیت رسمی، تربیت غیر رسمی در ایران بزرگ خواهید شد و نسل‌های آینده انقلاب، باید آینده ایران، حتی انقلاب نه، به شما باید افتخار بکنن، چند تا توصیه دارم، یعنی چند تا پیشنهاد دارم. حالا توصیه که خیلی پدرانه میشه، ولی چند تا پیشنهاد، اگه خواستید عمل کنید، اگه نخواستید بازم عمل کنید.
اجبار؟
نه، اجبار کار بدی، الزامه. خوب بود؟ خوب بود؟ نه، سفسطه نیست، نه، اجبار با الزام دو تا بار مفهومیه. آقا شورت پوشیدن اجباری خیلی بده، اجبار کار بدی. ببخشید باید بپوشی دیگه، الزامه، نپوشی که کسی راد نمیده خونه، مثلا بیرون، اصلا بیرون راد نمیدن. پس کلم سفسطه نبوده، اجبار و الزام واقعا تفاوت مفهومی داره. اصلا واژه ها بار دارن دیگه، واژه ها بار دارن، معناها بر روی شونه های واژه ها میشینن. مثل اینکه الان به من بگید پدر، یا به من بگید سرهنگ، مثلا خیلی بار داره نداره؟ واژه بار داره نداره؟ الان به من بگید سرهنگ یه جوریتون میشه، ولی به من بگید رئیس دانشگاه یه جوریتون میشه، ولی به من بگید سید عمر. شوخی دارم، مثال جدی میزنم ها. الان خیلی از دوستان من خیلی خوشم اومد، یعنی خوشم میاد، مثلا سلام سید، یه وقت میگی سلام آقای دکتر، یه وقت میگی سلام رئیس دانشگاه. این سه تا کلمه چه فرقی داشت؟ بار معنایی و بار عاطفی داره. اولیش که من خیلی خودم خیلی خوشم میاد سید به من بگی، چون احساس میکنم رفیق شدیم. خب پس آسید، بله، پس کلمه اجبار با الزام فرق داره. حالا اینا رو دوست داشتید اجرا کنید، دوست نداشتیدم اجرا کنید. اولین پیشنهاد من اینه، یا اولین توصیه من اینه که حالا نظر منطقی ندارم، این چیزی که اینجا فکر کردم میخوام بگم. من به نظرم درسته درسای دانشگاه فرنگیان خیلی به درد شما نمیخوره، استاداش هم کلا به دردتون نمیخوره، سلفش هم غذاش اصلا خوب نیست، آقای گل فرمایید اینا تقصیر من نیست، اینا خودشون. خب درست اینجوریه، ولی حرفتون درست نیست واقعا. به حضرت عباس حرفتون درست نیست. آقا حضرت عباس گفتم، آقا این جدی بشین. حالا مثلا سلف و استاد و اینا قبول دارم، ولی واقعیتش اینه که آقا شما اید و غالب یخ عمرتون، حواستون هست غالب یخ عمرتون داره آب میشه؟ یه قالب یخ از این قالب‌های بزرگ هست، تابستون لب خیابون میفروشن دیگه، نشسته موسیقی گذاشته دوبسه دوبسه، مرد حساب ساعت 10 صبح شده یخات آب شده نفروختی هنوز، میگه نه من دارم حال میکنم، نمیدونم دارم چی گوش میدم. میگم اینا رو ولش کن، قالب یخت آب شده. شما حواستون باشه ترم اول، ترم دوم، سال اول، سال دوم، سال چهارم، عمرتون رفته، یعنی عمرتون آب شده. حالا دانشگاه خوب نیست، استاداش خوب نیستن، سلفش خوب نیست، خب به من چه؟ من دانشجو. لذا ارزم اینه که به من چه نیست؟ یه ضرر بزرگی تو داری میکنی، یه ضرر اونا دارن میکنن. مسئولی که کار نکنه مسئول نیست، باید هم جوابگو باشه نزد قانون و خدا، درست. ولی حالا خودت چی؟ اینکه نمیتونی همه فرافکنی کنی. به نظرم خیلی از دوستان ما، البته دوستان حاضر در جلسه نه، ولی خیلی از اکثر درصد دانشجویان ما فرافکنی میکنن. فرافکنی یک تکنیکیه در روانشناسی فرویدی، پروژکشن، که همه بلدیم، همه بلدیم. مامانه میگه 9 صبح بلند میشه میگه برید نون بگیرید، میگه خب چرا من برم، داداش بزرگه بره. آه 9 صبح شده دیگه، نگفتم 6 صبح که همه بلند شید برید نون بگیرید. فرافکنیه این. تو خواهش اول من که آلب نداره، منتقد باشیم، ولی فرافکنی نکنید. یخ عمرتون داره آب میشه و حواستون به گذر عمرتون باشه. گذر عمری که بعداً حسرت میخورید که چرا من ترم اول اگه میرفتم کتاب مهارت‌های مثلا تدریس آقای فلانی رو خودم میخوندم چقدر دستم پرتر بود، چرا این کارو نکردم یا دوره ایکس رو شرکت نکردم، کتاب ایکس رو نخونم. این خواهش اول من که یخ عمرتون داره آب میشه. اگه قرار زمین آسمان و زمین رو به هم بدوزید که از ابر و مه و باد و فلک همه کمک کنن که شما بشید معلم تراز، معلم کنشگر، معلم ماهر، خب که این که نشو تربیت، که تربیت این فضای آزاد اختیاری آگاهانه، توش خطا هست، توش اشتباه ممکنه باشه، توش محدودیت هم ممکنه باشه. اتفاقا تو محدودیت خیلی فرصتی که در فرصت ها هست، ببخشید، فرصتی که در تهدید ها هست از فرصتی که در فرصت ها هست بیشتر است. کی گفته اینو؟ خیابانی نه، سردار شهید سلیمانی. انگار مثلا شهید سلیمانی میگه که آقا دنبال تهدیدا بگردید، هر جا تهدید بود اون تهدیدا تبدیل به فرصت بکنید. این نکته اول واقعا برادرانه عرض میکنم، انتقاد سر جاش، محکم هم وایسید، علمی صحبت کنید، ولی بالاخره یخ عمرتون داره آب میشه. این نکته اول، در دل همین نکته اول برنامه داشته باشید برای زندگیتون. الان 402 شروع شده، خب مهر ترم اول 402 که مهر میشه، خب برنامه من چیه؟ بنویسی رو کاغذ. اگه خسته نشی یه جدول عمر درست کنید، من خودم دارم، یه ورد درست کنید جدول عمر، مثلا تا 80 سالگی خودتون رو برید جلو. خب تو کجا میخواد پیش برید؟ مثلا چیکار میخواد بکنید؟ حالا بعدش که چی مثلا؟ اینا حرفای به نظر من جدیه که هر کسی حدیث نفس باید با خودش بکنه. اگه نکنیم کلامون پس معرکه است. این حالا پیشنهاد اول، اگه خواستید قبول کنید. خواستیدم نخواستیدم بازم قبول کنید. نکته دوم، همین تعبیر رهبری، من دیگه از خودم نمیخوام بگم. همیشه تاکید میکنم رو ایمان. واقعا اینکه اگه ما خودسازی رو ول کنیم کار درست نمیشه. یعنی آدمی که خودشو نساخته باشه نمیتونه دیگران رو بسازه. مزامین روایی هم داریم دیگه، در نهج البلاغه هم هستی. خودمون رو بسازیم تا دیگران از ساخته بودن ما درس بگیرن. اصلا معلمی یعنی همین. بنابراین بر خودتون برنامه داشته باشید، حالا از نماز صبح گرفته، نماز گرفته، قرآن گرفته، هر چی که دیگه، حالا خیلی نمیخوام اخلاقیش بکنم، بر خودتون برنامه داشته باشید. نذارید دیگران یعنی نفس و شیطان و دنیا و رسانه برای ما برنامه داشته باشه. گاهی اوقات ما به ایمان توجه کمتری داریم. واقعا گوهر وجودی که در عصر حاضر، عصر آخرالزمانی، عصری که بوی عطر خاصی داره به مشام میرسه اما شاید نرسه، اگه خودسازی نکنیم، به فکر ایمان خودمون نباشیم، معلوم نیست این گوهر ایمان در ما بماند یا نماند. بنابراین چون جوانید و پاکید و واقعا به خدا نزدیکید، ایمان رو خیلی غنیمت بشمارید، امام حسین علیه السلام رو غنیمت بشمارید، قرآن رو همنشین قرآن باشید، همینجا وایس گوش بدید، کار سختی نیست، صوت گوش بدید، اصلا نخونید قرآن رو ولی گوش بدید. در نکته بعدی به نظر من مهارت‌های اجتماعی یدیه برای معلم. این فرصتی که 4 سال در دانشگاه فرهنگیان هستید و البته فضاهای اینجور که شاید از خود درس دانشگاه فرهنگیان مهمتر و مؤثرتر باشه، چون برنامه غیر رسمی است اینجا نسبت به دانشگاه، مهارت‌های اجتماعی و یدی خودتون افزایش بدید. سعی کنید توی یه مهارت یا چند مهارت استاد بشید، مربی بشید، که شامل مهارت‌های ورزشی هم خواهد بود که به دست بگیرید. هم ورزش هم برای خودتون خوبه، هم همزمان مربی خواهید شد. نکته بعدی، زودتر ازدواج کنید. نکته بعدی باشه، چشم. نکته بعدی به نظر این ایده رو میشه در شما پرورش داد که آقا مدرسه رفتن شما نوعی دانشگاه رفتن شماست. قبول دارید؟ چقدر سنگین بود جمله. به این معنا که زمین حاصل خیز تجربه خودش نوعی علم است. یعنی اگر احساس میکنید که الان حرفای پیاژه و دیگرانی که ما الان میگیم، از سنت تحول میگیم، از اخلاق حرفه‌ای میگیم، الان به دردتون نمیخوره، ولی یه جای بنویسید یا کتاباشو داشته باشید، بعد که رفتید تو مدرسه تو یه زمینه، مدرسه زمینه حاصل خیزه برای شما، شما نو معلم. به تعبیر دقیق‌تر تجربه گاهی اوقات علم رو ایجاد میکنه. علم که حتما نباید پیاژه بگه. علم یعنی این که شما بتونید داشته‌های آنچه دانش تربیتی که در واقع کسب کردید رو به مهارت تربیتی تبدیل کنید و تجربه تربیتی رو محقق کنید و به تعبیر دقیق‌تر تو این توصیه اخیرم تجربه نوردی کنید. یعنی حضور در کلاس، حضور در مدرسه خودش تجربه نوردی شما باشه و دانشجویی خودتون و روحیه دانشجویی خودتون حفظ کنید. این که گفتم مدرسه رفتن شما یعنی دانشگاه رفتن شما، منظورم این بوده که خود مدرسه برای شما یک دانشگاه هست. معلمی برخلاف شغلای دیگه که به رکود و روزمرگی آدم منجر میشه، اما مدرسه هر روز با دنیای جدید شما مواجهید، هر روز با آدمای جدید مواجهید. این مثال من تو کلاس ها میزنم دیگه، به دلیل اون مبنای فلسفی که تو سنت تحول گفته شده، شما با 30 دانش آموز مواجه نیستید، بلکه با 30 نهال، جوان، جهان. آفرین. دیگه چی؟ یه مثال دیگه هم گفتم، رود خروشان. این 30 تا، ببخشید 30 تا استخر نیستن، 30 تا برکه نیستن، 30 تا رود خروشانن. چون حرکت در جوهر و اعراض وجود داره، در خود تو هم وجود داره. انگار 31 با خود معلم میشه 31 رود خروشان. یعنی شما هر روز میآموزی و بیاموز و ابا نکن که بیاموزی. هر روز خودتو دانشجو بدون در کلاس مدرسه، خودت معلمی میکنی و به نظرم این گونه باید باشه. و اینم توصیه آخر من که تجربه نورد باشید و معلمی خوشبختانه شغلیه که هر روز شما میآموزید و میتوانید به روزمرگی دچار نشید. میتونید به استخر بزرگ راکد آب گندیده دچار نشید. استخر الان شما استخرهای بزرگی هستید، میتونید عمقتون هم 10 متر و 20 متر بشه به دلیل اینکه مثلا درس‌ها رو خوب خوندید، ولی اگه آب جدید بش نیاد راکت میشه، میگنده آبش. تجربه نوردی رو به نظرم خیلی باید جدی بگیرید. تجربه یعنی علم. اصلا علوم تربیتی و اساس تربیت یعنی از دل تجربه نظریه رو برخواستن. خب اینم عرض آخر من، ساعت 10 شد. من در 4 بخش عرایزم رو تقدیم کردم. بخش اول نزاع مفهومی بوده در باب که در دلش یک جریان شناسی مفهوم شناسانه بوده از تربیت دینی و تربیت اسلامی. در بخش دوم اشاره به تجربه جهانی کردم. در بخش سوم اشاره به تجربه ایرانی کردم و بخش چهارم هم اشاره به توصیه ها و نکات کردم. امیدوارم با پوتین های بسته، با کمربند محکم، با اراده های قوی، با اراده های قوی آنگونه عمل کنید که شب عاشورا خواب نمانید. شب ممکنه خود من اینجور نباشم، به من نگاه نکنید. شب عاشورا خواب نمانید که با حسین همراهی نکنید. برای ایران قوی باید برنامه داشته باشید. ایرانی که 1000 تا ایراد توشه، خب جای دیگه هم 1000 تا ایراد توشه. مستحکم برای ساخت ایران بزرگ که همین بچه‌های خودتونن، نسل خودتونن در واقع پرورش خواهند پیدا کرد و به سمت افق‌های آینده حرکت کنید. هیچ وقت امیدتون از دست ندید، و چرا که شما باید امید جامعه باشید و جامعه به امید شما زنده است. آرزو موفقیت دارم. جهت اینکه صحبت من تموم بشه، یه صلوات بفرستید.